بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا از سماع و العالم صفحه 20 سطر 8. و اما ان ذلک لیس یجوز ان یکون ازلیا باقیا دائما ول یدخل فی الکون والفساد فلیس علی سبیل ان یقبل هما هناک ول علی وجه آخر یذکر فی موضعه. بحثمون در این بود که نار قسمت مجاور فلکش کرویه و هیچ وقت از این حالت کروی بیرون نمیاد. علتش هم بیان کردیم، جسمیست بسیط، اولا باید شکلش کروی باشه، موضعش که موقع عرقمر کروی ثانیان، پس بازم شکلش باید کروی باشه، هم به مقتضای طبیعتش باید شکل کروی داشته باشه، هم به مقتضای مکانش. بعد گفتیم امور غیر ناری هم، اجسام غیر ناری هم نمیتونن کرویتش رو به هم بزنن، نه افلاک نه عناصر. افلاک رو گفتیم نمیتونه نار رو متحول کنه، بر فرضم بخواد متحول کنه باید کلش رو متحول کنه، و وقتی کلش رو متحول کرد نار از کرویت در نمیاد. عناصر هم گفتیم اگر آتش باشه که هیچ تغییری در کره آتش ایجاد نمی کنه، اما اگر جسم قریب باشه یعنی بیگانه از آتش باشه مثل خاک و امثال ذلک، اینا یا مقدار زیادی از اونها نمیتونن برن بالا تا بتونن نار رو عوض کنن، یا اون مقداری که میره بالا که کمه در نار استحاله میشه و باز از جهت اینکه کمه نمیتونه نار رو عوض کنه. پس توجه کنید، من این تکرار کردم به خاطر این نکته کردم دارم عرض میکنم که یا باید مقدار زیادی از این عناصر قریب برن بالا تا بتونن نار رو عوض کنن، یا مقدار کم باید در مقابل نار مقاومت کنه تا بتونه نار رو عوض کنه، کرویت نار رو به هم بزنه. مقدار زیاد شاید بتونه کرویت نار رو به هم بزنه، ولی مقدار زیاد نمیتونه بالا بره. به طریق اولا کل کره هم نمیتونه بالا بره، مقدار زیاد که نتونست، حالا کل کره که یه مقدار اصلا فرضش هم خیلی راحت نیست، اما این که حالا یه مقدار زیادی بره بالا اون حالا شاید فرض بشه، ولی این مقدار زیاد چون سنگینه نمیتونه خودش به اون بالای بالا برسونه و در نار تأثیر بذاره. مقدار کم میتونه بره بالا اما منفعل میشه، اینطور نیست که در مقابل نار مقاومت کنه. پس بنابراین چیزی ما نداریم که بتونه در نار تأثیر کنه و استحاله نشه و نار رو تغییر بده، کرویتش رو تغییر بده. این مباحثی بود که داشتیم قبلا و من به خاطر همین نکته اخیر تکرارش کردم. بعد سوالی پیش میاد که شما گفتید نار در اون بخش بالاییش که در موقع عرقمره تغییری رخ نمیده، در حالی که نار جسمیست قابل کن و فساد، چطور جلوی تغییرش رو میگیرید در حالی که این قابل تغییره، کن و فساد داره؟ چطور اجازه میدید که ازلن و ابدن ناری که مجاور مقعر قمره همچنان بماند؟ در فلک میتونید بگید ازلن و ابدن این چنینه، ولی در نار نمیتونید بگید، چه قابلیت کنه؟ فساد داره. حالا امروز فاسد نشد، فردا فاسد میشه. امروز عاملی برای فسادش پیش نیمد، فردا عامل پیش میاد. چرا شما اجازه نمیدید اونجا تغییری رخ بده؟ کلام ابن سینا اینه که اونجا اصلا تغییر پیش نمیاد. فلک که تغییر ایجاد نمی کنه، جسم غریب هم زیادش که نمیتونه اونجا بره، کمش هم که استاله میشه، هنو به اونجا نرسیده تبدیل به آتش میشه. پس اونجا دست نخورده باقی میمونه ازلا به ابدا. کلام ظاهر کلام ابن سینا اینه. وقت طرف اشکال میکنه که این نه قابلیت کنه فساد داره. حالا درست قابلیتش در زمان شما به فعلیت نرسیده، شاید فردا به فعلیت برسه. و این جسم از حالت ناری در بیاد، و اگه از حالت ناری در بیاد ممکنه باز دندونه دندونه بشه، از کارویت بیفته. ایشون جواب میده که ما میگیم نار قابل کن فساده، منظورمون این نیست که اون قسمت از نار قابل کن فساده، اون قابل کن فساد نیست. اون قسمت از نار به خاطر بحثی که مطرح کردیم قابل کن فساد میشه. قابل کن فساد بودن نار بیانی داره که ما بعداً در فن بعدی بیان میکنیم، فن کن فساد. در اونجا در فصل ششمش بیان میکنیم که چه نوع آتشی، چه بخش از آتش میتونه کن فساد بپذیره. مقعر قمر جایگاه محدب ناره، محدب نار قابل کن فساد نیست. پس ما که میگیم قابل کن فساده، به بیانی که بعدا خواهیم گفت، نه اینکه هرچی نار شد قابل کن فساده، هر جام بود نار قابل کن فساده، ولی اونجا اگه باشه قابل کن فساد نیست. اینو بعدا بیان میکنم. پس این اشکالم جواب داده شد، منتها جواب ناقص تا در فصل ششم فن بعدی کاملش کنیم. حالا عبارت توجه کنیم، صفحه 20 سطر 8. اما ان ذالک، ذالک یعنی اون سطح فوقانی که به مقعر قمر چسبیده و محدب کره ناره، لیس یجوز ان یکون ازلیا باقیا دائما. اون سطح فوقانی آتشه، چون آتشه و آتش قابل کن فساده، جایز نیست که ازلی باشد و دائما باقی باشه. اونجا هم باید تغییر کنه و با تغییرش نار بعد از کرویت بیفته. اما ان ذالک یعنی سطح فوق، با توجه به این که نار قابل کن فساده، لیس یجوز ان یکون ازلیا باقیا دائما. و شما دارید حکم میکنید به این که ازلی است، باقی است، دائم است، از کن و فساد درش راه نمیدید. ما میگیم نه، لیس یجوز ان یکون ازلیا بل یدخل فی الکن و الفساد، داخل کن و فساد میشه. یعنی همونطور که کن و فساد بر آتش هایی که در کره زمینن وارد میشه، در آتش های وسط هوا وارد میشه، در آتش هایی که تو کره نارن وارد میشه، در محدبش هم وارد میشه. اصلا جنس نار قابل کن و فساد. فلیسه جواب اماست، اما این که این اشکال جوابش اینطوری میدیم، فلیسه علا سبیل ان، نسخهی داره انهو، یقبله ها درست نیست، یقبله هما. زمین یقبله هما هم برمیگرده به کون فساد. هناک یعنی در همون سطحی که چسبیده به فلک، که محدب نار و مقعر قمر به حساب میاد. مقعر قمر به حساب نمیاد، چسبیده مقعر قمره. فلیس علی سبیل یعنی این که ما میگوییم داخل می شود نار در کون فساد به این معنا نیست که انهو شنین است یقبل و نار هما، یعنی کون فساد رو هناک، یعنی در اون سطح عالیش. نمیخوام بگیم در سطح عالیش قابل کون فساد، در سطح عالی قابل کون فساد نیست. بل علاوه چن آخر که یوسکر فی موضعه، از کدم موضعه یعنی فن سوم فصل ششم، فصل ششم از فن سوم، اونجا بحث میشه که نار کدام قسمتش و چجوری قابل کن فساد است. الان گفتم فن سوم فصل ششم، دیروزم یه آدرسی باید میدادم، من نگفتم آدرسو. در صفحه 19 هم آخرین خط داشتیم و یه دونه خط به آخر داشتیم، یه جوان تتذکر از شبهت المذکورت فی باب کون کل جسم و سیزا شکل طبیعی و حله ها. این فصل 11 هم از مقاله 4 هم فن قبل، فن اول مقاله 4 هم فصل 11 هم. خب تا اینجا سطح فوقانی نار بیان شد و گفتیم که کروی است و از کرویت هم با هیچ عاملی بیرون نمیاد. حالا میخوام سطحی رو بگیم که به سمت زمینه. آیا اون تغییر میکنه؟ بعضی از عناصر مثل هوا، اینا اصلا چسبیده به زمینه، یک طرف کره چسبیده به زمینه، یه طرف دیگر کره چسبیده به ناره. در هوا اینجوری، پس هوا تالی زمینه و همین هوا در اون بخشی که آب هست تالی زمین نیست، تالی جسمیست که اون جسم تالی زمینه، یعنی تالی آبه و آب تالی زمینه، یعنی آب بعد از زمینه، هوا بعد از این آبه. ایشون میگه فرق نمی کنه چه جسمی که تالی زمینه، چه جسمی که خودش تالی نیست، واسطش تالیه. اینا ممکن است مزرس بشن بر اثر مزرس بودن زمین. اونی که تالی زمینه مثل آب که خوب مزرس هست، روشنه، تزرسشم یا تزریسشم مال خودش نیست، از زمین گرفته، ولی خودش به لحاظ ذاتش کرویت رو اختزا داره، نه مزرس بودن رو. اما در هوا، آب مسلم مزرسه، هوا و نار چی؟ قسمت تحتانی نار یا قسمت تحتانی هوا، این آیا مزرس میشه؟ میفهمد بله، عوامل اینجاها رو میتونه عوض کنه، عواملی هوا رو عوض کنه و هوا هم باعث عوض شدن نار بشه. البته در نار یه مقدار سخته که این حرف رو قبول کنیم، مگر اینکه بگیم تغییر هوا تا اون محیطش هم میره، وقت اون محیطش چون مجاوره با مقعر ناره ممکنه نار رو عوض کنه. ولی در مورد نار خیلی این بحث مطرح نمی کنیم، بیشتر بحثمون در همون هواست. هوا تزرس رو میپذیره، آب که مسلم متزرسه به خاطر اینکه از زمین گرفته، اما هوا هم از طریق ماء میتونه بگیره از طریق آب. یعنی مثلا فرض کنید که یه جای زمین گود بشه، هوا ناشار میشه تو اونجا بره. حالا دریا رو ملاحظه کنید، یه جاش گودتره، یه جا گودتره، یا بر اثر باد این دریای حفره پیدا میکنه و اون قسمتش ارتفاع پیدا میکنه بر اثر طوفان. خب هوا ناشار میشه که پایین خودش رو با این آب وفق بده، قهرن هوا هم گودی و بلندی پیدا میکنه مثل آب. این در صورتی است که باد بیاد، اما آیا گودی و بلندی زمین به هوا هم سرایت میکنه یا نه؟ الان بحث ابن سینا در اینه، در باد نیست. باد شکی نیست که آب رو جابجا میکنه و از طریق آب هوا رو مختلف میکنه، یعنی یک کره یک نواخت قرارش نمیده. اما آیا هوا از زمین هم اثر میپذیره؟ خب بله، روشنه. این دریا مثلا فرض کنید در یه جا ممکنه پایین تر باشه، در یه جا بالاتر باشه، علل خصوص در قسمت های ساحلی ممکنه بالا پایین باشه، اونجا هوا هم به تبع بالا پایین میشه، زمین بالا پایین شد، بعد آب، بعدم به تبع آب هوا. بله؟ ربع مسکون، بله، ربع مسکون هوا مجاور زمینه، اونجا باید مزرس باشه، اما اونجا که هوا مجاور آبه، اونجا آیا مزرسه یا نه؟ عرض کردم اگه بر آب طوفان وارد بشه هوا مزرس میشه، ولی این الان مورد بحث ابن سینا نیست. ابن سینا میخواد مزرس بودنی رو که در زمین هست به آب سرایت بده و بعد از طریق آب به هوا سرایت بده. عرض کردم اینم میشه، منتها بیشتر در ساحل، در غیر ساحل بعیده که آب کروی نباشه، فرو رفتگی و برجستگی داشته باشه. در ساحل عیبی نداره، در ساحل یه قسمتی ممکنه فرو رفته باشه، یه قسمتی برآمده باشه، اون وقت باعث فرو رفتگی و برآمدگی هوا بشه.
امواج محاسبه
امواج. امواج چرا؟ امواج عاملش زمین نیست، امواج عاملش باده. الان میخوام عرض کنم که از طریق زمین مزرس بودن به هوا سرایت کنه، مزرس بودن از طریق زمین به آب سرایت میکنه، شکی نیست. به قسمت مجاور زمین که نگاه کنید ببینید آبش مزرسه، به هوا میخوام ببینیم سرایت میکنه این مزرس بودن زمین یا سرایت نمیکنه. ابن سینا میگه لعله که سرایت بکنه. عرض کردم این در قسمتهای باز آب خیلی بعیده، اما در قسمتهای بسته آب که نزدیک ساحل احتمالش هست. حالا برای توجه کنید، و اما سطح الذی یلی الارض، مثل سطح آب که یلی الارض، او یلی جسمن یلی الارض، یا سطحیست که بعد از جسمی قرار میگیرد که اون جسم بعد از زمینه، جسمی که بعد از زمینه آبه، این سطح بعد از آب واقع میشه. پس سطحی که بلا فاصله بعد از زمینه میشه آب، سطحی که یلی جسمن که اون جسم یلی الارض میشه هوا. سطح هوا تالی آب است که آب یلی الارض. آیا در این دوتا مزرس بودن ممکنه؟ میفهمد فیوش به هن یعرز اللهو هازل انسلام، انسلام هازل انسلام اشاره داره به خط شیشم که گفت ولا ینسلمو به مخالطتهی الجنبت التي تل الفلک، یعنی رخنه و آسیب پیدا نمی کند اون سطح نار که مجاور فلکه. حالا میگه هازل انسلام، یعنی این انسلام و رخنه پیدا کردن، پستی و بلندی پیدا کردن، ممکن است برای این چنین سطحی که تالی عرض پدید بیاد، اون سطحی که تالی فلک قمره این انسلام رو نداره، ولی این انسلام ممکنه برای سطحی که مجاور زمینه یا مجاور زمینه پیش بیاد. فیش بوهانی عرض لهو هازل انسلام بالمخالطت المزرسه، یعنی به خاطر اختلاطی که دندانه ایجاد می کند، مخالطت با زمین دندانه ایجاد می کند، زیرا که خود زمین دندانه دارد، پس مخالطت با زمین هم منشأ پیدایش دندانه خواهد بود. بله، جواب هموز
مزرس میشه. حالا این دومی که میگویم شو، باشه آب رو میشوند.
بله. می‌فرمایید که سطحی که تالی عرضه حتما مزرس میشه، بنابراین کلمه یشبه ها جا نداره، اما سطحی که تالی جسمیست که اون جسم تالی عرضه، درباره اون یشبه ها مشکلی نداره. اما الان یشبه ها ایشون بعد از هر دو جمله آورده، هم بعد از اما سطح لذی الارض که جای یشبه ها نیست، هم بعد از یلی جسمن یلی الاز که جای یشبه هست. شما میفهمید چرا یشبه رو در این دو جا آورده، با اینکه یشبه مناسب بود در جمله دوم بیاد نه در جمله اول. هیچ بودی نداره که یشبه رو تقریبا آورده باشه، یعنی جانب یلی جسمن یلی الاز رو ترجیح داده باشه با یشبه رو برون آورده باشه. احتمالم داره که مرادش از سطحی که یل الارضه آب نباشه، سطح نار اون سطحی که به طرف زمینه. اما خب خلاف ظاهر میشه، عبارت همونطور که معنا کردم بهتره. پس خوبه که یشبه ها رو بگید از باب غلبه است، یعنی قسم دوم رو غلبه داده و یشبه ها به کار برده، چون قسم اول که حتمیه، قسم دوم احتمالیه، و دوتایی با هم میشن احتمالی، دوتایی با هم میشه محتمل، لذا یشبه گفته. ما ید فلک یا فیکون و صد هوزالک، خط هفتم همین صفحه، فیکون و سطح و زالک، یعنی سطح فوقانی نار، سطح و جسم کری، بعد میگه و اما سطح لذی الارض، سمو سطح نار میشه دیگه اگر اینطوری بگید. ببینید اول میگه سطح فوقانی نار، سطح و جسم کری، بعد اشکال این که کون و فساد رو چی میگید مطرح میکنه در مورد همین سطح فوقانی نار، بعد میگه و اما سطح لذی یلی الارض، یعنی سطحی که از نار تالی ارضه. اینم میتونید بگید او یلی جسمن یلی الارض، نه مستقیم یلی الارض نیست، به سمت ارضه.
اون
نسخه ای که بگوی یعنی جسمن یعنی الارض
بیرون
نداره، اون نسخه بهتره. من دوام سطح لذی یعنی الارض کنه، بازه تو بازه تشتره، اون نسخه ای که نداره، نه بگوی یعنی جسمن یعنی الارض نداره. خب اون خیلی راحته، اگه نباشه نسخه یلی جسمن یلی ارز نباشه، خود یلی جسمن یلی ارز دیدیم من با تسامن من نشده سخت من نشده، اون اگه نباشه راحت میشه.
یعنی
سطح نار، اگر یلی جسمن یلی ارز نداشته باشین دیگه متعینن اما سطح لذی، اما سطح لذی یلی ارز، منظور اون سطح دیگر ناره که تالی ارز تالی قمر نیست، یعنی مقعر ناره، مراد مقعر ناره. تا حالا بحث در محدب کرده بود، حالا بحث در مقرر میکنه. اگه اون نسخه نباشه مشکلی نداره، یعنی نسخه ای که میگوید جمله یلی جسم لیل ارز نیست، اون نسخه شاید بهتر باشه. خط تیره علامتی که نداره، علامت خط تیره علامت منها سنی نداره، نسخه اینو نداره، یعنی کل او یلی جسم یلی ارزو نداره. اون اشتباه نوشته، حسب ما اشتباه است، جسم هم بله. وقتی منها میذاره معنیش اینه که این جمله نیست، وقتی به علاوه میذاره معنیش اینه که این جمله اضافه شده. الان منها گذاشته، پس معنیش اینه که در نسخه که ذکر کرده او یلی جسمن یلی الازون نداره. از کدام اگه این نداشته باشه اصلا عبارت روانه، اگه داشته باشه احتیاج به توجیه داره، توجیهش همین نیست که گفته شد. بالاخره عبارت صاف صاف نیست، عبارت صاف نیست، این که معلومه توجیه میخواد و توجیهش هم همین نیست که اصلا چیزی به ذهن نمیرسه. اما اگر این جمله یلی جسمن یلی الازون نباشه اصلا عبارت روشنه، توجیه هم لازم نداره. تا حالا میگفت سطح نار اون قسمت بالاییش جسم کری، حالا میگه اما سطحی که تالی عرضه یعنی که قسمت مقعر نار، این احتمال داره که به خاطر مزرس بودن زمین مزرس بشه. بله شما من یمکنو که در اولی واجب در دومی ممکن اونطوری بگیریم به من امکان آم. خب بالاخره توجیه دارید میکنید دیگه، اب نداره، عرض میکنم احتیاج به توجیه دارید. اون وقت این فیشوهن یه روز الله و آزال انسلام، این یه معنای دیگه ممکنه توش داشته باشیم که ما نمیبینیم. شاید این ارتفاع کوهی که تو زمین هست این تو هوا اثر کند و اثرش تو هوا همینطور بره تا محدب هوا و در محدب هوا یه برجستگی باشه، اون برجستگی بره تو نار و نارو اون قسمتش رو تو رفته کنه. اینم ممکن. دقت میکنی چه عرض میکنه؟ که ایشون میگه ما که اون بالا رو نمیبینیم. یشبه ها یعنی یا یمکن ها یا به نظر میرسد که این چنین اتفاقی بیفته، یعنی نه اینکه نار رو احتمال بدیم بر اثر طوفانی چیزی اینجوری بشه، بلکه بر اثر همین کوهی که تو زمین است. یعنی این کوه زمین که مرتفع شده هوا رو برده بالا، فشار داده هوا رو برده بالا، هوا به همون نسبت نار رو فشار میده میره بالا و تو نار یه گودی درست میشه. عبارت با اینم میسازه، با این بیانی که با این معنی که الان میکنه و بعیدم نیست اصلا ابن سینا همین میگه که همونطور که آب در گودی و بلندی ها پستی و بلندی پیدا میکنه، هوا هم بکند نارم پیدا کند، نارم همین پستی و بلندی رو پیدا کنه. یعنی از زمین پستی و بلندی شروع بشه همینطور بره تا مقعر نار، بله به محدب نار دیگه نرسه. شاید هم اینطوری باشه ایبارم به ظاهرش هم اینه که اینو میخواد بکنه. اون وقت اگه یلی جسمن یلی الازم داشته باشی، وقت اونم همینه، یعنی عناصری که خودشون تالی ارزن مثل آب، یا عناصری که تالی تالی ارزن مثل هوا و نار، اونام این برجستی که زمین درشون تأثیر میذاره یا گودی زمین درشون تأثیر میذاره، اونام برجسته و گود میشه. اینم یه توضیح دیگه است که به نظر میسه توضیح خوبیه و شاید هم ابن سینا ناظر به همین باشه. خب حالا به ما کان رتفن سیالا، از بین عناصر آب است که رتف است و سیال هم است. البته هوا رو هم شاید بتونیم رتف و سیال حساب کنیم، ولی نوعاً به هوا سیال گفته نمیشه، رتف گفته میشه، سیال گفته نمیشه، مگر حالا کسی یه خود توسعه بده و سیال رو به هوا هم اطلاق کنه. وقت در این صورت هم آکانه رتفاً سیالاً هم شامل هوا میشه هم شامل آب میشه، ولی بحثای بعدی ایشون نشون میده که فقط آب در نظر داره و آب رو اراده کرده، چون بعد میاد سراغ دریا و کشتی و این حرفا، پیداست که توجهش به آبه. بعد میفرماید که اون رتب سیال که آب است دو طرف داره، یک طرفش که محدبه چسبیده به جسمی که رتب است، یعنی چسبیده به هوا، چون هوا رد هست، اگرچه سیال نباشه ولی رد بودنش هست. یک سطح دیگر این آب چسبیده به زمینه، اون سطحی که چسبیده به هواست باید مدفر باشد، کروی باشد. اون سطح چسبیده به زمین مسلم کروی نیست، مزرسه. اما سطح از آب که چسبیده به هواست اون باید مدفر باشد. پس سطح دریا مدفره، سطح فوقانی دریا مدفر و کروی. بعدم شروع میکنه به استدلال بر کروی بودن. دو دلیل میاره بر کروی بودن سطح فوقانی آب، نه سطح تحتانی، که سطح تحتانی مسلم کروی نیست به خاطر تماس با زمین. و ما کان رطبا سیالا، یعنی آب، فإن سطحه، یعنی دو تا سطح داره، یکی سطحی که به زمین چسبیده که اونو در دو خط قبل گفتیم که یوش و انیر و زلعو و هازل انسلام، اما یه سطح دیگه داره که با رطب چسب، به رطب چسبیده، یعنی به جسم مرطوب چسبیده و مراد از جسم مرطوب هواست. و ما کان رطبا سیالا فإن سطحه الذی رطبا مثله، سطحی که از این رطب سیال تالی رطبی است مثل خودش، یعنی قسمت فوقانی آب که همراه هست با هوایی که مثل خود آب مرطوبه. این فإن سطحه الذی یلی رطبا، عدلش بعدن نمیاد چون عدلش قبلا گفته شده، بعدن نمیگه اما سطحی که یابسه، چون قبلا گفته در دو خط قبل گفت اما سطح الذی یلی الارض. قرارم شد که این سطح مطلق بگیریم، در یه توجیه اختصاصش دادیم به نار، در یه توجیه دیگه مطلق گرفتیمش. پس قبلا سطح تالی عرض رو گفته، حالا میخواد سطحی که تالی جسم مرطوب اون رو بگه. و ما کان رطبا سیالا فإن سطحه الذی یلی رطبا مثل خودش را، یجب ان یحفظ شکله طبیعی، یا یحف بل یحفظ شکله طبیعی المستدیر، واجب است که حفظ کند یا حفظ شود شکلش، اون شکل طبیعیش که مستدیر بود، شکل طبیعی مستدیرش رو باید حفظ کنه. پس معلوم شد که روی آب یا سطح مهدب آب کروی است. حالا میخواد استدلال کنه بر کرویت ما. از کدام دو تا استدلال میاد؟ دلیل اولش رو توجه کنید، کشتی ها از دور که ظاهر میشن تو دریا، اون بادبانشون اول دیده میشه، خود کشتی، تنه کشتی دیده نمیشه. بعد یواش یواش که جلو میاد، وسطای بادبان، بعد بیخ بادبان، بعدم کشتی دیده میشه. نشون میده که آب کرویه، که کشتی از پایین داره میاد بالا، یعنی داره اون هدبه رو طی میکنه. اگر صاف بود آب، هدبه نداشت، تمام کشتی از دور دیده میشد منتها کوچکتر. وقتی نزدیک میامد چیز جدیدی دیده نمیشد، همون دیده شده هایی که کوچک دیده میشدن حالا بزرگ دیده میشد. ولی ما اینطور نمیبینیم، کشتی اینچنین نیست، کشتی از اولی که میاد بادبانش دیده میشه، بقیهش اصلا دیده نمیشه. پیداست که یه سربالایی، اون هدبه سربالایی رو داره طی میکنه، وقتی میاد دیگه بالا تقریبا همردیف میشه با اون قسمتی که ما داریم میبینیم، همه کشتی رو میتونیم ببینیم. پس خود این دید ما نسبت به کشتی که در آب روان است نشان میدهد که مهدب آب کروی است. این دلیل اولیشون. بله؟
چشم در مسیر دور
حالت قوس مانند. نه خب حالا شما در یه جایی که دور باشه و روی کره نباشه. نگاه کنید جسم همش دیده میشه، اونتا کوچکتر دیده میشه. کسی نمیتونه اون ادعا رو کنه که چون دور است اینطوری دیده میشه. بله، چون دور است و کروی است، دور بودنش باعث کوچکتر دیده شدنشه، کرویتش باعث اینطوری دیدن نیست که ما الان گفتیم. تازه میفهمید که در قدیم که قائل به کرویت زمین نبودن، قدیم نه خیلی قدیم، چون در قدیم هم قائل به کرویت بودن، اون خیلی قدیم، قدیم ها بعضی ها فکر میکردن کره است. ولو لم یکن سطح الماء مستدیرن، اگر سطح بالایی آب که محدبش مستدیر نباشد، این مقدم، لکان از سفون ازا زهرد من بودن یا من بعیدن، بعیدم نسخه داریم، ازا زهرد من بودن تزهر به جملت حالا شنطر و اسکر. ببینید خوندم تزهر به جمله تا پشت سرش خوندم لکن تو را از خیر. اگر آب، اینم تالی، اگر سطح آب مستدی بود، کشتی ها وقتی ظاهر می شدن از دور باید به جملت ها، یعنی به تمام ها ظاهر می شدن، منتها تو را از خیر کم کوچک دیده می شدن، چون دور بودن کوچک دیده می شدن، باید اینطوری دیده می شد. ولای از هر منها اولا جز اون دونه جز اون، و نباید از این کشتی ها اولا جزئی دونه جز این ظاهر می شد، نباید اینطوری می شد، یعنی نباید اول دکلش دیده می شد بعدن بدنش دیده می شد. در حالی که ولیسل امرو شزالک، امر این چنین نیست که جملته ها رو ببینیم، کشتی رو به تمام ها ببینیم منتها کوچک، بلکه همونطور گفتیم اول جزء مرتفعش دیده میشه، بعدن جزء متوسطش و آخر سر این جزء نازلش، و این نشون میده که آب کرویست. ولی سر امر کذالک، امر این چنین نیست که تمام کشتی یه جا ظاهر بشه، ولی این نمایه سر اولا طرف سکان، اول اون طرف سکان، طرف یعنی انتها و در اینجا یعنی ابتدا، که از بالا میخوام بیایم میشه ابتدا، ابتدای سکان دیده میشه، بعد سینه کشتی دیده میشه. من لغت مراجعه نکردم، ولی سکان بادبان نیست، سکان کشتی بادبان نیست. ایشون میخواد بادبان رو بگه، تعبیری به سکان کرده، چون اول بادبان دیده میشه. نمیدونم بادبان و سکان میگن یا نه، من به لغت مراجعه نکردم. باشه، ولی بادبان نیست. اول چیزی که دیده میشه سکان کشتی نیست، بادبان کشتی. ما از کجا بدیدیم میخواستی بادبان رو؟ خب غیر از این نیست آخه، غیر از این نیست. اول بادبان میه، اول چیزی که از کشتی ما میدیم بادبانه. اون سکان کشتی با سینه کشتی که فرق نمی کنه، خیلی فرق نداره. حالا الهی ها باید مراجعه کرد، من لغت نشد مراجعه کنم که ببینم سکان به معنای بادبان میاد یا نه. اونم میگه بادبان، شاید سکان منه بادبان بیاد، نمیدونه. بله، کرویت زمینی که داریم، ولی این کرویت آبه، کشتی رو آب داریم میاد.
کرویت زمین رو ما داریم.
توی کبیر هم نگاه کنید، توی کبیر نگاه کنید، ماشین از دور که میاد میبینید اول باربندش دیده میشه، اگر توی کبیر ببینید، بعدن تنه ماشین دیده میشه، و این نشون میده که کبیر هم کرویه، زمین هم همینطوره. نه، شما وقتی که کبیر نگاه میکنید اون ته میبینید زمین مثل که تموم شد، اونجایی که زمین تموم میشه اگه ببینید ماشین داره میاد، اول باربندشو میبینید، بعد نه تنشو میبینید، بعد که میاد رو کف زمین، بله همشو میبینید.
بله
بله، اینجا نوشته سکان آلتی چوبی یا فلزی که در یکی از دو انتهای کشتی تعبیه کنن و با حرکت آن جهت حرکت کشتی رو تغییر دن. بله دیگه، پس سکان بادبان نیست. این لالن این چه کتابیه؟ لغتنامه ده خداست؟ بله؟ بله، لغتنامه ده خدا که یا پشت کشتی یا جلو کشتی، که معمولا پشت کشتی، همون تیغایی که تیغه‌ای که مسیر کشتی رو عوض بدل میکنه، که پشت غالبا پشت کشتیه. بله، حالا اینجا نوشته در یکی از دو انتهای کشتی تعبیه کنه. بله، پس سکان بادبان نیست، بنابراین عبارت ابن سینا یه مقدار ابهام داره، چون پشت کشتی اگه بذارن که اصلا دیده نمیشه از دور، اصلا دیده نمیشه، نه اینکه اول دیده بشه، اصلا دیده نمیشه. پس مراد ایشون از سکان بادبانه. حالا شاید قدیما سکان کشتی بادبانش بوده، شاید. حالا یعنی عبارت ابن سینا یه مقدار ابهام داره و بلاغتهای قدیم علش کرد، بلاغتهای جدید نمیشه علش کرد. ولو کان الماء مستقیم از سطح، دلیل دوم بر کرویته. این دلیل دقت کنید، ایشون میگه اگر هم آب مستقیم و سطح باشه، بازم در واقع کرویه. ملاحظه کنید یه دونه توپ بذارید، بعد یه صفحه که قابلیت تا شدن داره رو این توپ صاف قرار بدید، قسمت وسط این صفحه به توپ میچسبه، دو طرف صفحه آب زیرش خالیه. درسته دیگه، دو طرف صفحه زیرش خالیه. حالا صفحه رو ببریم بالاتر که به توپ نچسبه. الان میگیم وسط این صفحه به توپ نزدیکتر است از دو طرف. اول میگفتیم صفحه چسبیده، دو طرف زیرش خالیه. حالا که سفر اصلا بردیم با توپ خود فاصله دادیم، میگیم وسط صفحه به توپ نزدیکتره، دو طرف صفحه از صفحه از توپ دورند. حالا فرض کنید که این صفحه قابل تا شدنه و میل به سمت پایین داره، که آب هم همینطوره دیگه، قابل ریختنه و به سمت پایین میل داره. دو طرف این آب خم میشه، وسط که خب هیچی، نزدیک زمینه، داره به سمت مرکز میره، فرض کنید چسبید به زمین، دو طرف هم میان تا میشن، مثل انحنای زمین منحنی میشن، نمیان بچسبن به زمین ولی منحنی میشن، منحنی که شدن دوباره کره درست میکنه، یعنی آب باز کره میشه. دقت این چی شد؟ اون صفحه صاف رو بذارید روی توپ، بعد میبینید دو طرف این صفحه آبزون شدن، اگر میل به سمت پایین داشته باشن آبزون میشن به سمت پایین، تا جایی که تهشون میچسبه به توپ، وقت مثل توپی که گرده این صفحه هم گرد میشه. آب هم همینطوره، آب شما رو زمین فرض کن صاف پهن شده، خب این آبی که رو زمین صاف پهن شده وسطش چسبیده به زمین، دو طرفش بله، خب این دو طرف هم میل به پایین دارن دیگه، زیرشون خالی نمیذارن، میان تا به چسبن به زمین، ته این آب میچسبه به زمین، سر آب گرد میشه، اون بالای آب گرد میشه، درست مثل خود زمین، مثل این که یه توپی روی یه توپی دیگه گذاشته باشید. روشن شد چی عرض میکنه؟ البته ابن سینا میگه این آب واصل به مرکز حقیقی نمیشه، ولی نسبت متشابه پیدا میکنه، یعنی همون نسبتی که وسط پیدا کرده بود دو طرف هم پیدا میکنه، که نسبت این آب چه وسطش چه دو طرفش یک نواخ میشه، نسبت متشابه پیدا میکنه، ولی این چنین نیست که بیاد بچسبه به زمین، اون قسمت دو طرف به زمین نمیچسبه، مثل خود وسط که انتهای وسط یا مقعر وسط میچسبه به زمین، مقعر دو طرف هم میچسبه به زمین، ولی محدبش دیگه نمیچسبه، محدب میشه گرد. دیگه توضیح بیشتر از این نمیخواد، فکر میکنم معلوم شد چی میگه. ولو کان الماء، سزاوار کسان وارد بحثش نشین، چون بخوام شروع کنم 4-5 خط طول میتشه. بله، فقط همین اندازه که توضیح دادم تو ذهنتون باشه، بعد عبارت رو مطالعه کنید، مطلب براتون روشن میشه. روشن هست، روشن‌تر میشه. انشالله عبارت در جلسه آینده بیان میکنم. بالاخره این حرف درسته، این حرف درسته یا درست نیست؟ این بسیط بودن، این دارید اشکال برای این قسمت میکنه یا برای اصل بسیط؟ جسم بسیط کرویز، این حرف درسته، این حرف درسته، الان هم درسته، الان هم این اتم ها گردن.
خیلی از سلول های بنیادی یا سلول های عصبی مثلا گرد نیستن،
اگر بسیط باشن. آیا اونا بسیط هست؟
سلول هم بسیط نیست، سلول اجزای مختلف.
خب پس نباید چیز باشه. اتم نگاه کنید، اون قسمت بسیطش گرده، گفتن دیگه. الان که میگن بسیط، حالا بعدها چی باشه؟ من بعدها هم بالاخره اگر جسمی بسیط بود، بعدها فرض کنید که معلوم بشه این بسیط نیست. خب بسیط نیست هیچ. اگر جسمی بسیط بود، باید پروی باشه. اصطلاحش اصطلاح رویه، امروز هم باطل نشده. اگر میبینید امروز جسمی مدور نیست، بدونید بسیط نیست. اگر بسیطه باید مدبر باشه، باید کردی باشه.